صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
منجی عزیز، وقتی نزدیک شدی با خونت نوشتی قلبم آتش زدی، آرزوی قلبم تشنه ام به آب حیات به من زندگی بخش کلام شیرین چقدر تشنه
داوود در اوج اقتدار و سلطنت بر سراسر سرزمین اسرائیل به یاد بازماندگان شاول و به یاد یوناتان دوست قدیمیش افتاد و پرسجو کرد که آیا کسی از آن خاندان باقی مانده است؟ یکی از خادمان شاول به نام سیبا به داوود اطلاع داد که یوناتان پسری لنگ به نام مفیبوشت دارد که در فلانجا ساکن است. داوود به دنبال مفیبوشت فرستاد و او با ترس و لرز به حضور داوود آمده خود را بر زمین افکند. اما داوود به او گفت ای مفیبوشت، مترس، زیرا به خاطر پدرت یوناتان به تو احسان خواهم نمود. تو بر سر سفره من نان خواهی خورد و تمام املاک مصادره شده شاول را به تو باز پس خواهم داد. و بدین ترتیب مفیبوشت پسر یوناتان و نوه شاول مورد لطف داوود قرار گرفت و در اورشلیم ساکن شد. در آن بحر از زمان داوود فرستادگانی نزد هانون که به جای پدرش پادشاه بنی امون شده بود فرستاد تا به او مرگ پدرش را تسلیت گوید. داوود در آن زمان که از ترس شاول آواره بود سرانجام مجبور شد سرزمین اسرائیل را ترک کرده و به بت‌پرستان پناه برد. پادشاه بنی امون او را پناه داده بود و حفاظت او را در مقابل شاول تضمین کرده بود. داوود به خاطر جبران محبت‌های پادشاه پیشین بنی امون فرستادگانی نزد پسرش هانون فرستاد تا به او تسلیت بگویند. ولی اطرافیان هانون اقدام داوود را نوعی توطئه و دسیسه تلقی کردند و نصف ریش فرستادگان داوود را تراشیده و آنها را با لباس‌های پاره پاره با وضعیت رقتباری نزد داوود فرستادند. داوود از شنیدن این خبر و با مشاهده وضع فرستادگانش خیلی ناراحت شد. درست در این زمان بنی امون چون می‌دانست داوود در مقابل این توهین سکوت نخواهد کرد، پیش دستی کرده، سربازانی از آرامیان اجیر کرده و آماده جنگ با داوود شدند.
اسرائیل از دو سو مورد حمله بنی امون و آرامیان قرار میگیره. یوآب سردار لشکر اسرائیل سپاهش رو به دو بخش تقسیم میکنه، گروهی رو به مقابل آرامیان و گروه دیگر رو به مقابل با بنی امون میفرسته و سفارش میکنه که هرگاه هر گروه زودتر غالب اومدند به کمک گروه دیگه برند و گفت که دلیر باشید و به جهت قوم خودتون و شهر خداوند مردانه بکوشید که خداوند اون چرا که در نظرش پسند بیاد انجام خواهد داد. و بعد خودش فرماندهی گروه اول رو به عهده میگیره و به جنگ با آرامیان میپردازه. اونها رو شکست میده. از اون طرف وقتی بنی امون خبر شکست آرامیان رو میشنوه پراکنده میشند و آرامیان که طعم تلخ شکست رو چشیده بودند دوباره به تجدید قوا می‌پردازند و مهیای جنگ دیگری با اسرائیل می‌شوند. در یک جنگ دیگه بین داوود و آرامیان، آرامیان شکست سختی می‌خورند و 700 عرابه و 40,000 سوار اونها از دست میره. این شکست موجب میشه که تسلیم اسرائیل بشن و با اسرائیل پیمان صلح ببندند و دیگه هیچ وقت به کمک دشمنان اسرائیل نمیرن. همراهان عزیز، از این ماجرا چه درسی میتونیم بگیریم؟ درس اول قطعاً درس حق‌شناسی و قدردانی از محبت کسانی هست که در ایام تنگدستی ما رو مدد می‌کنند. پادشاه بنی امون، همون پادشاه بت‌پرست، به قدرت خدای داوود اعتراف می‌کنه و میپذیره که خداوند با داوود هست و اون رو در بحرانی ترین دوره زندگیش پناه میده. شاول مثل سایه داوود رو تعقیب میکرد تا اون رو بکشه. در واقع به قول امروزی ها داوود از ترس اژدها به مار پناه برده بود، ولی خداوند مار رو حامی و حافظ او قرار میده تا داوود زنده بمونه و نقشه های خودش رو با داوود به انجام برسونه. و درس دوم میتونه این باشه که از فراگیری بخشش و اطاعت از پادشاهی که خداوند منصوب کرده، امروز در هر گوشه و کنار جهان انقلابهایی به وقوع میپیونده و مردم علیه پادشاهان و رؤسای مملکتشون شورش میکنند. این شورش ها انگیزه خدایی ندارند. ما مسیحیان دعوت شدیم که مطیع قدرتهایی باشیم که خداوند در روی زمین مقرر میکنه. و مرز این اطاعت اونجایی هست که چنین قدرت‌هایی ما رو وادار به انکار خدا نکنند. اون وقت هست که باید در مقابل چنین قدرت‌هایی شورش بکنیم. به هر حال داوود شاول رو هر چه که بود و هر رفتاری که با او داشت به عنوان مسیح خداوند باور داشت و مطیع او بود و هیچگاه با وجود اینکه فرصت‌های زیادی برای کشتن او داشت دست به خون او آلوده نمی‌کنه. وقتی شاول وفات پیدا می‌کنه، داوود صمیمانه برای او گریه میکنه و با شکوه هرچه تمامتر به خاکش میسپاره و بعد از رسیدن به پادشاهی بازماندگان رو اون رو از یاد نمیبره و نوه اون رو مفیبوشت پسر یوتان رو به اورشلیم میاره و اون رو تحت حمایت خودش قرار میده. بله عزیزان، اینطور هست شخصی که قرار بود خداوند کرسی پادشاهی اون رو ابدی بکنه. یکی از موازین نیکو و پذیرفته شده اجتماعی روزگار این هست که حفظ ایمنی و آسایش فرستادگانی که خواه با پرچم سفید در جنگ ها به مذاکره میرن و یا به قصد و نیت خیلی به کشور متخاصم اعزام میشن تأمین بشه، ولی اطرافیان پادشاه بنی امون نیت خیر داوود رو مبنی بر عرض تسلیت به او تحریف میکنند و به گوش او میخونند که این هیئت از سوی داوود برای جاسوسی اومده و اونها رو با وضعی فجیع و رقتبار و خارو خفیف کرده و نزد داوود پس میفرستند. عزیزان، من فکر میکنم که داوود در مقابل عمل انجام شده ای قرار میگیره و در واقع نمیخواست اون خفت رو تلافی بکنه، اما چون بنی امون تصور کرده بود که داوود اون خفت رو تحمل نمیکنه و با اونها میجنگه، پیشدستی میکنه و آماده حمله به اسرائیل میشه و در این جنگ شکست میخوره. اونها به دست خودشون واقعا گور خودشون رو کنده بودند و سزای این بی‌حرمتی به نمایندگان داوود رو می‌چشند. از اون طرف آرامیان هم که زخم شکست‌هاشون از داوود التیام پیدا نکرده بود و همیشه در پی فرصتی بودند که به اسرائیل ضربه‌ای بزنند، دعوت همکاری با بنی امون رو در جنگ با داوود با جان و دل می‌پذیرند و ارتش خودشون رو در اختیار بنی امون قرار میدن تا داوود رو شکست بدن. ولی خداوند نمی‌خواست که داوود شکست بخوره. خداوند با داوود بود چون داوود با خداوند زندگی می‌کرد.
جلال بنو ما بنو ما شکرت نمایم بحر کلامم بحر نجاتم عیسی خدا عیسی خدا خداوند مرا مرا از مرگ رهانی، جانش فدیه کرد بهر من و تو. عیسی خدا عیسی خدا از گناه تنها نزد تو آیم، به سویت جانم فدایت.
اینک داوود با اقتدار تمام بر اسرائیل سلطنت می کند. کشور در اثر حسن تدبیر و سیاست و مدیریت او سر و سامانی به خود گرفته است. داوود پادشاه اسرائیل است. ما نمی دانیم که آیا سموئیل نبی آنگاه که درخواست قوم را مبنی بر داشتن پادشاهی چون سایر اقوام بت‌پرست نزد خدا برد، آنچه را که خداوند در مورد پادشاهان زمینی به او هشدار داده بود به شاول اولین پادشاه اسرائیل گفته بود یا نه. قدر مسلم این است که با توجه به رابطه‌ای بین سموئیل و شاول که چون رابطه مرید و مراد بود، سموئیل در مقاطع مختلف شاول را در امر پادشاهی راهنمایی می‌نموده است. ولی آنطوری که پیداست، پادشاه بارها دل سموئیل را شکسته است و تصویری از آنچه خدا از پادشاه گفته بود به سموئیل نشان داده است. اما در مورد داوود، او سموئیل را ندیده بود. شاول هم نخست آنقدر گرفتار پادشاهیش و بعدها گرفتار تعقیب و نقشه کشیدن برای کشتن داوود بود که فرصت نکرده است شمه ای از آنچه که سموئیل در مورد پادشاهی به او گفته بود به عنوان پادشاه اسرائیل به داوود گفته باشد و سفارش هایی در این مورد به او نموده باشد. اینک داوود پادشاه اسرائیل است. هیچ فرقی نمی کند. او و شاول هر دو انسان می باشند و خداوند خیلی بهتر از آنها و ما می دانست که قدرت انسان را فاسد می کند.
چقدر خوب می شد عزیزان که اگه سموئیل به خواب داوود می اومد و به او می گفت رسم پادشاهی که بر شما سلطنت می کنه اینه که پسران شما رو وادار می کنه که براش خدمت بکنید. اونها رو به گرد خودش جمع می کنه تا از خودش محافظت بکنه و عده‌ای رو هم به بیگاری وادار می کنه و عده‌ای رو تا زمین رو شخ بزنن و محصولات رو درو بکنن و عده‌ای رو هم وادار می‌کنه که اسلحه بسازند و عرابه‌های جنگی رو تعمیر بکنن. دختران شما رو برای عطرکشی و آشپزی و نانوایی کردن از شما به زور می‌گیره. بهترین مزرعه‌ها و تاکستان‌ها و باغات زیتون شما رو می‌گیره و به کسانی خواهد داد که مجیز اون رو میگن و براش خوش خدمتی میکنند. از محصولات زراعی شما 10-1 به عنوان مالیات میگیره و این پولها رو به اطرافیان خودش میبخشه. اگر غلام یا کنیز زیبایی در خانه شما باشه، فرستادگان پادشاه اونها رو از شما میگیرند و به خدمت پادشاه میبرند و جان کلام این که تمامی مردم برده پادشاه میشن. اون وقته که فریادتون از دست ظلمهای او به آسمان میره، ولی خداوند به فریاد شما گوش نمیده. چون خودتون خواستید و این رو تدبیر کردید، کاری هست که خودتون کردید و باید نتیجهش رو متحمل بشید. حالا عزیزان داوود پادشاه اسرائیل هست. او مرد عادل و با خدایی هست. هر گام از زندگیش رو به اراده خداوند بر می داره، دردهاش رو در سروده های زیباش به حضور خداوند عرضه می کنه. سرود ستایش های شبانه او اون وقت که با خداوند خلوت می کنه جان رو نوازش می ده. اما او پادشاه هست. حقجویان عزیز، ماجرای داوود پادشاه و بیت شبه بزرگترین درس رو به ما می آموزه و اون این که انسان می تونه در پست‌ترین درجه از کثافات و گناه و رذالت خودش توبه بکنه و خداوند اون رو ببخشه. پادشاه از خواب نیمروزی بلند شده و به پشت بام کاخ میره تا هوایی تازه بکنه. ولی در حالی که به آسمان نگاه میکنه خمیازه‌ای بلند میکشه و بر اون میشه که دست شکرگزاری رو برای موفقیت‌های قوم و کشورش به سوی خداوند دراز بکنه که ناگهان صحنه عجیبی رو میبینه. در حیات یکی از کاخهای نزدیک کاخ داوود زنی زیبا در حال حمام کردن هست. زیبایی اندام برهنه اون زن پادشاه رو مبهوت میکنه و اون رو وسوسه زده میکنه. از پشت بام پایین میاد و بلافاصله به یکی از خادمانش دستور میده تا در مورد اون زن تحقیق بکنن و به او گزارش بدن. نتیجه مأمور تحقیق اینطور هست. نام او بیت شبه، دختر علیام و همسر اوریای هتی یکی از افسران ارتش اسرائیل است. اون روز بیت شبه در قصر خودش نشسته که قاصدی از راه میرسه و نامه‌ای به او میدند و نامه رو باز میکنه و اینطور میخونه. اعلی حضرت پادشاه اراده کردند که شما به قصرش تشریف فرما بشید تا ساعتی با او خلوت کنید. عزیزان تصورش رو بکنید و خودتون رو جای بیت شبه بذارید. بیت شبه در مخیلات خودش میگفته که پادشاه من رو دعوت کرده، چه سعادتی، چه افتخاری نصیب من شده. و این منم که مورد توجه پادشاه قرار گرفتم. قدرت و شهرت پادشاه چشم بیت شبه رو کور میکنه و با اولین دعوت به خوابگاه پادشاه میره، ولی یک بی احتیاطی کوچیک کار رو خراب میکنه. نتیجه اون دعوت این هست که بیت شبه از پادشاه حامله میشه. وقتی بیت شبه متوجه حاملگی خودش میشه، با یه حساب سرانگشتی متوجه میشه که در اون زمانی که حامله شده شوهرش در جبهه های جنگ می جنگیده و حالا هم قصد اومدن به خونه رو نداره که طفل خودش رو به ریش اون ببنده و از پادشاه چاره‌جویی میکنه. پادشاه که میبینه گند کار بالا اومده بلافاصله نامه به یوآب فرمانده سپاه می نویسه و اوریای هدی رو به بارگاهش فرا میخونه. به محض ورود اوریا به حضور پادشاه میره. داوود از او استقبال گرمی میکنه و وضع جبهه رو از او میپرسه. اوریا گزارش های لازم رو میده و بعد پادشاه به اوریا میگه خیلی خسته هستی، متشکرم از زحمات تو، کمی استراحت بکن، بعد به جبهه برگرد. و بیخبر از این که اوریا به خانهش نمیره، انواع و اقسام غذاهای لذیذ رو به عنوان هدیه به خانه اوریا میفرسته، با این امید که اون شب اوریا با همسرش هم بستر میشه و قائله به پایان میرسه. ولی فردا متوجه میشه که اوریا، این مرد میدانهای نبرد، با همراهان خودش پشت در بارگاه استراحت کردن و وقتی متوجه ماجرا میشن اوریا رو احضار میکنه و به او میگه پس چرا به خانه نرفتی؟ اوریا در پاسخ میگه اعلی حضرت ها، صندوق عهد هنوز هم به جایگاه اصلی خودش اورشلیم باز نگشته. فرمانده من جناب یوآب و سربازانش در جبهه ها در حال دفاع از اسرائیل هستند. اون وقت من به خانه برم، غذا بخورم، شراب بنوشم و با زنم هم بستر بشم. خیر، هرگز این کار رو نمی کنم. پادشاه می بینه که صلاح نیست با این سرباز وفادار به زبان دیگری صحبت بکنه. بنابراین به اون میگه که بسیار خوب، امشب رو همینجا باش تا فردا و فردا به جبهه برو و اون شب از اوریا پذیرایی مفصلی می کنه. وقتی همه به خواب رفتند، پادشاه طی فرمانی به یوآب دستور میده. اوریا رو در خط اول جبهه قرار بدید و پشتش رو خالی بکنید تا دشمن اون رو بکشه و بعد نامه‌ای در پاکتی قرار میده و اون رو مهرموم میکنه و به دست اوریا میسپاره و بهش سفارش میکنه که نامه رو حتما به دست یوآب فرمانده سپاه برسون. روز بعد اوریا همراه با نامه‌ای که حکم اعدام خودش بود عازم جبهه میشه و نامه رو به دست یوآب میرسونه. عزیزان، یوآب با خوندن نامه متوجه میشه که اوریا مورد غضب پادشاه قرار گرفته و هرچه با خودش فکر میکنه که اوریا این سرباز وفادار به شاه چه خطایی کرده؟ عقلش به جایی قد نمیده، ولی فرمان فرمان پادشاه بود و باید اجرا میشد، وگرنه جان خودش به خطر میافتاد. صحنه اعدام ترتیب داده میشه. یوآب اوریا رو در مکانی از محاصره شهر مستقر میکنه که منطقه‌ای سوق الجیشی بود و به شدت از اون منطقه محافظت میشد. اهالی شهر با مشاهده اوریا و سایر سربازان در اون ناحیه بلافاصله به اونها هجوم میبرند و اونها رو تارومار میکنن و اوریا در این حمله کشته میشه. خبر به گوش داوود رسید. داوود آهی از سر رضایت میکشه و خیالش راحت میشه. موانع از پیش روش برداشته شد و حالا میتونست به راحتی زن زیبای اوریا رو متصاحب بشه. و اما بیت شبع با شنیدن خبر فوت شوهرش ماتم میگیره و پس از ایام ماتم طی تشریفات خاصی به عقد داوود در میاد و فرزندی برای او میزاد. حالا به کارنامه داوود پادشاه این مرد خدا و دعا دو لکه سیاه اضافه شده، یعنی زنا و قتل، و اون هم قتلی با نقشه و در نهایت ناجوان مردی. اما عزیزان، دل خداوند از این بازی خطرناک به درد میاد. بله، این همون داوودی هست که در جامعه شبانیش خدا رو به خاطر عدم اجرای عدالت به چالش میکشه. داوود در اون روزگار اینطور به خداوند گفت: ای خداوند، چرا دور ایستاده ای و خود را در وقتهای تنگی پنهان میکنی؟ از تکبر شریران فقیر سوخته میشود، در مشورتهایی که اندیشیده اند گرفتار میشوند، زیرا که شریر به شهوات نفس خود فخر میکند و آن که می رو باید شکر می گوید و خداوند را اهانت می کند. شریر در غرور خود می گوید باز خواست نخواهد کرد، همه فکرهای او این است که خدایی نیست، راه های او همیشه استوار است، احکام تو از او بلند و بعید است، همه دشمنان خود را به هیچ می شمارد. در دل خود گفته است هرگز جنبش نخواهم خورد و دور به دور بدی را نخواهم دید. دهن او از لعنت و مکر و ظلم پر است، زیر زبانش مشقت و گناه است، در کمینهای دهات می نشیند، در جایهای مخفی بی گناه را می کشد، چشمانش را برای مسکینان مراقب است، در جای مخفی مثل شیر در بیشه خود کمین می کند، به جهت گرفتن مسکین کمین می کند، فقیر را به دام خود کشیده، گرفتار می سازد، پس کوفته و زبون می شود و مساکین در زیر جباران او می افتند. و در دل خود گفت خدا فراموش کرده است، روی خود را پوشانیده و هرگز نخواهد دید. بله عزیزان، اینها گفته های داوود بود، داوودی که در لباس شبانی بود و حالا او تبدیل به همون شیری شده که در بیشه در کمین مظلومان هست.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.